کنیم و این نامه های ضد معلم و ضد آموزشی تبدیل کردند. ما خواهان عزل وزیری هستیم که از عهده اداره یک مدرسه بر نمی آید، چه رسالت به وزارت آموزش و پرورش. ما خواهان توقف سیاست های ضد آموزشی، خصوصی سازی و پولی سازی آموزش هستیم. تبعات این سیاست ها افزایش کودکان کار و بازمانده از تحصیل و گسترش آسیب های اجتماعی است. ما این سیاست ها را محکوم می کنیم.
در مریوان پس از آنکه عوامل اداری آموزش و پرورش برق را قطع کردند تا معلمان نتوانند با بهره گیری از سیستم صوتی برنامه خود را اجرا کنند، تجمع کنندگان در حرکتی اعتراضی به داخل ساختمان اداره رفتند و شعار دادند. در تهران شرایط متفاوت بود. نیروهای امنیتی با حمله به معلمان حدود 70 تن از آنها را بازداشت کردند. 40 معلم زن و 30 معلم مرد. از جمله بازداشت شدگان شهرزاد قدیری از فعالان صنفی معلمان بود که دقایقی پیش از بازداشت در سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی معلمان منتشر شد گفته بود:
معلمین تهران برای دادخواهی، برای تجمع در وزارتخانه جمع شدند، ولی با انبوه کثیری از نیروهای امنیتی بعد انتظامی رو گرفتند که رمیغن می گفتن امروز دستور اکید شده که هیچ گونه تجمعی در وزارتخانه نباید باشه. وزیر محترم از چی می ترسید؟ معلم فقط دادخواهی می خواد، معلم فقط حقش رو می خواد، خجالت بکشید.
بر اساس گزارش ها معلمان زن به بازداشتگاه وزرا و معلمان مرد به بازداشتگاه گیشا منتقل شدند. البته تمامی آنها پس از چند ساعت آزاد شدند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران هم در سخنانی که در کانال تلگرامی همین تشکل انتشار یافت درباره تجمع روز پنجشنبه معلمان گفته:
بر اساس عهدنامه پایانی که از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام شده، مطالبات اصلی اجرای کامل طرح رتبه بندی و طرح همسان سازی، اجرای اصل 30 قانون اساسی و آموزش رایگان، حق تشکلیابی و آزادی معلمان زندانی بوده. در تجمع که در اکثر شهرهای برگزار شده، یکی از شعارها همین اشاره به آزادی معلمان زندانی هست که به هر حال با توجه به فشارهایی که در سال گذشته و امسال وارد میشه، معلمان زیادی دارای پرونده هستند و این شعار الان یکی از شعارهای محوری تشکل‌های صنفی فرهنگیان است. بر اساس قطعنامه‌ای که از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان صادر شده، در بخشی از این قطعنامه اومده در سال گذشته علی‌رغم تلاش و کوشش و اعتراضات مستمر و فراوان، متأسفانه نهادهای حاکمیتی اهمیتی به خواسته‌های ما نداده و به روش گذشته به جای پاسخگویی شیوه نادرست خود را ادامه می‌دهند. اگرچه منشأ سیاست‌های آموزش پرورش و نگاه ایدئولوژی و امر آموزش ریشه در سیاست‌های کلان نظام سیاسی و مورد توافق جناح‌های درون حکومت است، اما وجود یک وزیر نالایق و بی‌کفایت در رأس این وزارتخانه باعث شده است که این وزارتخانه به محلی برای برنامه‌ریزی و تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های ضد معلم و ضد آموزشی تبدیل گردد.
مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان روز پنجشنبه درباره تجمع‌ها در شهرهای کردنشین به رادیو فردا گفت:
تجمعات معلمان بسیار باشکوه برگزار میشه و در شهرهای مختلف، در واقع شهرهای حتی بسیار کوچک هم حضور بسیار چشمگیری دارند، علی‌رغم البته فضای امنیتی هست که سالها بر کردستان حاکم هستش و امکان هیچ گونه اعتراض مدنی قانونی مسالمت آمیز و حاکمیت نداده و علی‌رغم این فضای امنیتی، خوشبختانه معلمین حضور بسیار چشمگیری دارند در تمام شهرها. خانم ها هم حضور دارند و حتی در مواردی دانش آموزا هم اومدن و به معلمین پیوستند و این نشون میده که کردستان از نظر مدنی بسیار به هر حال پیشرو هست. اعتراضات در شهرهای سقز، بوکان، مریوان، بیجار، دیوان دره، سننده، کامیارانز، کرمانشاه، ایلام و تمام شهرهای کردستان در واقع کم و بیش حضور داشتند. معلمان شعار براشون شعارهای صنفی و شعارهایی هست که از طریق کانون صنفی معلمان اعلام میشه. البته زبان مادری هم در پلاکاردهایی که من میدیدم بودش، درخواست اجرای اصل 15 قانون اساسی که مربوط به تدریس زبان مادری هستش در مدارس و آزادی زندانیان سیاسی به وجه معلمانی که در زندان هستند. اهمیت این اعتراضات اینه که اصلا بسیار مدنی هستش، این مدنیت بسیار مهمه. بعد معلمی قشر پیشرو جامعه هستند و در مدارس حضور دارن و ارتباط مستقیمی بین معلمین و بدنه جامعه وجود داره و همین باعث میشه بسیار گسترده باشه و بسیار تاثیرگذاره و انعکاس بسیار زیادی داره. معلمین پل ارتباطی همین مدنیت و ارتباطات اجتماعی هستند هم اکنون و اعتراضاتشون بسیار انعکاس پیدا میکنه در جامعه و مردم میفهمن که وضعیت اقتصادی بسیار بد هست و نوعی الگوی اعتراضی هست که بسیار مسالمت آمیز مدنی و قانونی دارن اعتراضاتشون رو برگزار میکنن و خواستار حقوق شهروندی، اجرای قانون و به هر حال پیگیری مطالبات از طریق قانونی و مسالمت آمیز هستند.
در این حال میتوان به آنچه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در مورد همکاری شرکت مخابرات ایران با نهادهای امنیتی در سرکوب معلمان نامید اشاره کرد. این تشکل سراسری معلمان با انتشار تصویری از پیامک ارسالی به شماری از فعالان صنفی معلمان گزارش داد که به علت اعلام تجمع اعتراضی معلمان از روز چهارشنبه تا روز پنجشنبه اینترنت تلفن همراه برخی از فعالان صنفی در سراسر ایران مسدود شد. بخش دوم اخبار رو میشنوید. سه تشکل مستقل بازنشستگان در بیانیه مشترکی در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه و روز معلم 12 اردیبهشت از تورم روزافزون، سقوط شدید قدرت خرید مردم و گسترش فقر و تهی‌دستی انتقاد کردند. شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود اشاره کردند که دستمزد بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران چندین برابر زیر خط فقر است. آنها دولت و قدرت سیاسی حاکم را متهم کردند که راه بیان آزادانه و پیگیری مطالبات را مسدود کرده است و مطالبه گری را جرم تلقی می‌کند. در بیانیه با اشاره به برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی تاکید شد که اعتراض کارگران، معلمان، بازنشستگان و زحمتکشان خاموش نخواهد شد. وزیر اقتصاد در سخنانی در روزهای گذشته به طور تلویحی از افزایش دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار در سال جاری انتقاد کرد. به گزارش خبر آنلاین، احسان خاندوزی در دیدار با اعضا و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف گفت در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که میشد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم. بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند 1400 پایه دستمزد کارگران از 2 میلیون 665 هزار تومان به بیش از 4 میلیون 170 هزار تومان رسید. همچنین حق مسکن از 450 هزار تومان به 650 هزار تومان افزایش یافت. به علاوه مبلغ بن خاربار از 600 هزار تومان به 850 هزار تومان افزایش یافت. خبرگزاری‌ها گفتند که با افزایش 57.4% حداقل دستمزد 1401 و محاسبه سایر مزایای شغلی و جانبی دریافتی کارگران به بیش از 6 میلیون و 700 هزار تومان افزایش یافت. البته برای کارگرانی که مشمول قانون کار و دارای دو فرزند باشند. پیشتر به گفته کمیته مزد شورای عالی کار، سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفره در سال 1400 نزدیک به 9 میلیون تومان اعلام شده بود. باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول این قانون باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار 3.3 نفره تعیین شود. در این حال شماری از کارفرمایان و یا تشکل‌های کارفرمایی از افزایش دستمزد کارگران انتقاد کرده‌اند. همچنین به گفته خبرگزاری ایلنا، با آغاز سال 1401 یک گروه موسوم به مؤسسه خیریه نظر اشتغال امام حسین در اصفهان شمشیر را از رو بسته و به جنگ معادلات قانونی تعیین دستمزد در قانون کار آمده است. اکبر اخوان مقدم، مدیر عامل این مؤسسه، اعضای شورای عالی کار را از نظر شرعی خائن و گناهکار دانسته و عنوان کرده است که قانون کار مصوب سال 69 را به تحریک توده‌ای‌ها تصویب کرده و هنوز پای این متن به توصیف او غیر شرعی ایستاده‌اند. در مقابل حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به ایلنا گفت که هدف از این بازی این است که دستمزد کمتر از کم و تقریبا مجانی را به کارگران تحمیل کنند، آنان را به بردگی و استثمار بکشانند و در این مسیر از حربه دین نیز بهره می‌برند. در جمع‌بندی بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، عقیده دارد.
این گفته وزیر اقتصادم که مصوبه مزد رو سازگار با شرایط اقتصادی ندونستم، باید نشانه از وجود یک برنامه یا حداقل تلاش برای تغییر دادن و کاهش دستمزدها حداقل در بخش‌های دولت. ببینید، دولت یه تصمیمی گرفته و الان توی اجراش مونده. رشد 0% و منفی اقتصادی، تورم فزاینده، تعطیل و نیمه تعطیل شدن بعضی واحدهای تولیدی، نرخ بالای بیکاری، گسترش فقر مطلق و از طرفی فسادهای گسترده اقتصادی مجموعاً موجب شده تا اقتصاد ایران به مرز ورشکستگی و فروپاشی برسه. رفع موقتی این وضعیت هم که به برجام گره خورده و تصور مجموعه حاکمیت این بود که توافق در برجام تا قبل از شروع سال 1401 نهایی میشه و اون وقت با رفع تحریم‌ها و آزادسازی بعضی دارایی‌ها میتونن به هر حال منابع مورد نیاز برای برخی مخارجشون رو تامین بکنن، اما عملاً این اتفاق تا به الان صورت نگرفته و میشه گفت معادلاتشون به هم ریخته. بحث دیگه‌ای هم درباره تبصره 4 بند 12 قانون بودجه 1401 به راه انداختن که نشون میده قصد دارن بازنشستگان تامین اجتماعی رو هم از این میزان افزایش که بازم همین در واقع همین مقدار زیر خط فقر و تامین کننده همه هزینه‌های زندگی نیست محروم کنن و مثل کارکنان دولت تنها 10% مستمری ها و حقوق بازنشستگان رو افزایش بدن. موضوعات دیگه هم مثل میزان تاب‌آوری کارفرماها در قبال افزایش دستمزد، احتمال اخراج کارگران به خاطر ناتوانی کارفرما از پرداخت دستمزد و همینطور اثر تورمی افزایش دستمزد هم مطرح بوده و هست. کارفرما میخواد هم از جانب افزایش قیمت فروش خدمات و کالا سود به جیب بزنه، هم تسهیلات ارزان قیمت بگیره و از قبل سرمایه گذاری عمدتاً در فعالیت‌های دیگه سود بکنه و هم سود خودش رو تضمین کنه. از همون اسفند ما کارفرماها که هم در دولت نفوذ و حضور دارن و هم در باقی ارکان قدرت فشارها و تلاششون رو برای عدم اجرای مصوبه دستمزد 1401 شروع کردن و ظاهرا الان به نتیجه رسیده و بحث بازنگری در افزایش دستمزد به اصطلاح سایر سطوح یا به عبارتی کسانی که از حداقل بیشتر مزد دریافت میکنن به جریان افتاده. اخباری هم هست که این تصمیم بی ربط به موضوع استیضاح وزیر کار نیست، یعنی در واقع لابی کارفرماها در مجلس هم به دنبال این تغییر در دستمزدها هستند.
او در مورد لابیگری مؤسسه های خیریه نیز میگوید
گروه های مافیایی اقتصادی در پوشش خیریه ها هم به سرکردگی و سردمداری خیریه نظر اشتغال اصفهان بیکار ننشستن، اونا هم از طریق عوامل و باندهای خودشون در مجلس و دولت در مخالفت با نرخ تعیین در واقع دستمزد امسال قد علم کردن. این دعواها و این کشمکش ها سیاسی باشه، سودجویانه است و همخواهی باشه و یا امتیازگیری یا هر چیز دیگه ای، این به کارگر ابدا ربطی نداره. کارگر دستمزدی میخواد که نه زیر خط فقر بلکه بالای خط رفاه باشه، دستمزدی که بتونه همه مخارج زندگی و هزینه های تفریح، سلامت و آموزش رو برای خانواده تامین بکنه. همین الان از بین کارگران نفت و پتروشیمی به خاطر اجرا نشدن مصوبه افزایش دستمزد زمزمه های اعتصاب شنیده میشه. مراکز دیگه هم بسیاری از کارگران همینطور بازنشستگان به وضع سخت معیشت و کافی نبودن دستمزدها اعتراض دارن و اگر این اتفاق بیفته، یعنی تصمیمی که برای کاهش مزد گرفتن به مرحله عمل برسه، بدون شک با پاسخ قاطع و متحدانه کارگران در همه بخش‌ها مواجه خواهد شد.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
تا تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید. ساعت